بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه چهارم از قاعده لازرر رو در خدمتتون هستیم. بحث هفتم در رابطه با اینه که ما این حدیث لازرر رو چگونه میتوانیم با داستانی که از سمور نقل شده تطبیق بدیم. یک اشکالی که در اینجا مطرح هست اینه که تحریم ضرر مقتضی جواز کندن درخت نیست. نهایتاً به جهت تحریم اضرار باید جلوی رفتن سماره به داخل خانه انصاری بدون اجازه او گرفته بشه. حالا اگر شما اومدید گفتید مفاد لازرر تحریم ضرر نیست، نفی حکم ضرری است، بازم اشکال مطرحه. بودن درخت در خانه انصاری که ضرری نیست تا با لازرر برداشته بشه. حکم ضرری جواز دخول سماره بدون اجازه به داخل خانه انصاری است که لازرر اینجا تطبیق باید بشه. خب پس چگونه حکم شده به کندن درخت؟ در پاسخ به این اشکال چند تا مطلب ذکر شده. مطلب اول رو مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده. ایشون فرموده صرف این که ما نمیتونیم لازرر رو بر این قضیه تطبیق کنیم مشکلی در استدلال به قاعده ایجاد نمیشه. ما به همون فقره لازرر و لازرار تمسک میکنیم. چه کار داریم که امام چگونه تطبیق کردن، پیامبر چگونه تطبیق کردن؟ اشکالی که به این حرف میشه اینه که وقتی ما نتونیم حدیث رو بر مورد خودش تطبیق بکنیم، خب این احتمال به وجود میاد که ما معنای این حدیث و معنای این قاعده رو درست نفهمیدیم. مطلب دیگری مراد هست، دیگه نمیتونیم به این حدیث استدلال بکنیم. پاسخ دوم پاسخی است که مرحوم ناینی و آقای خویی مطرح کردن که دستور کندن درخت که به جهت قاعده نیست. این دستور از باب ولایتی بوده که پیغمبر داشتند، به جهت حاکم بودن ایشان. ایشون هم برای حفظ نظام چنین دستوری دادن. قاعده لازرر یه مطلبه، دستور از یک جهت دیگر صادر شده. در جواب میگیم که در خود روایت امر به کندن درخت مستند به لازرر شده. شما به عبارت روایت که مراجعه بفرمایید این مطلب کاملا واضحه. جواب سوم جوابی است که از مرحوم امام نقل شده که فرمودن این قاعده یک قاعده الهی نیست، یک قاعده حکومتی است. از خود پیغمبر که رئیس حکومت بودن در باب قضاوت و مقام قضا این حکم رو نقل کردن که حضرت این گونه حکم کردن. با این مبنا که این قاعده یک حکم حکومتی، یک حکم سلطانی است، پاسخ اشکال هم داده میشه. پیامبر برای قطع ماده فسادی که توقعش در جامعه میرفت چنین قاعده‌ای رو قرار دادن و دستور قطع دادن. این مبنا با حرف شیخ الشریعه فرق میکنه. مرحوم شیخ الشریعه اصلا مفاد لازرر رو تحریم و نهی الهی می گرفت، ولی مرحوم امام مفاد لازرر رو تحریم و نهی حکومتی گرفتن. لذا طبق مبنای ایشان پیامبر مبلغ حکمه، اما طبق مبنای امام پیامبر قانونگذار و مشرع حکمه. این پاسخ با پاسخ دوم فرق میکنه. پاسخ دوم دستور کندن حکم را از باب حاکم بودن پیامبر گرفت، اما قاعده رو حکم الهی گرفت. اما در این پاسخ خود قاعده حکم حکومتی و سلطانی است، نه فقط امر به کندن درخت. جوابی که ما به این فرمایش میدیم اینه که برفرض قبول کنیم قاعده یک نهی حکومتی و سلطانی است، باز هم این قاعده با این که نهی حکومتی هم هست اقتضا نمیکنه درخت کنده بشه، اقتضا میکنه اجازه دخول به ثمره بدون اذن داده نشه. جواب چهارم جواب مختار ماست. ما میگیم حدیث دارای دو فقره است، فقره لازرار و فقره لازرار. فقره لازرار دلالت بر تحریم اضرار میکنه و در دل این تحریم اضرار یک ملازمه عقلائیه است که وسائل جلوگیری از اضرار دیگران ظلمن و وسائل جلوگیری از بقای اضرار دیگران ظلمن باید پیش بینی بشه، ولو به این که به حاکم چنین قدرتی بدن که دستور بده درخت کنده بشه. مثل چی؟ مثل نهی از احتکار. اگر بدون چنین قدرتی به حاکم باشه نهی از احتکار معنا نداره، نهی میکنیم محتکر رو اون به کارش ادامه میده. باید حاکم این قدرت رو داشته باشه که بتونه اموالی که احتکار شده رو بیاره بیرون، در معرض فروش بگذاره برای مردم. پس ما اگر بگیم که اینجا تحریم شده اضرار، اما چنین وسائلی پیش بینی نشده، این در واقع ما تفکیک کردیم بین متلازمه، این معنا نداره. پس از خود نهی از اضرار این مطلب رو ما در میاریم. در اینجا یا باید پیغمبر یک پلیس میگذاشتن در خانه رجل انصاری که هر وقت ثمره میامد مانع دخول ثمره میشدن، یا اون که دستور میدادن درخت کنده بشه که دیگه پای ثمره از این خانه کنده بشه و باز بمونه از رفتن به این خونه. خب پلیس که نمیتونستن بگذارن، طبعا این کار رو انجام دادن. اما بحث بعدی هم باز یک اشکالی است که در این حدیث مطرح میشه، که ما میبینیم موارد بسیار متعددی داریم که این حدیث و این قاعده تخصیص خورده. شما از همون ابتدای فقه باب طهارت بگیرید تا آخر فقه حدود و قصاص و دیات، موارد متعددی است که ضرری است ولی ثابته. یک دیگ غذا به خاطر یک ذره نجاست چاره حکم کرده همشو بریزین دور، خب ضرری است. تا اون آخر فقه که بحث قصاص کردن هست، بحث دیه گرفتن هست، بحث حدود هست. حالا یه کسی اشتباهی کرده، شیطان برش غلبه کرده، بیم حد برش جاری بکنیم، اینا ضرری است. خود کثرت تخصیص قاعده لازرر این قاعده رو موهون میکنه، سست میکنه، غیر قابل استناد میکنه. لذا یا باید بگیم معنای قاعده یک چیز دیگری است که ما نمیفهمیم و نمیدانیم، یا باید اصلا این تخصیصات رو بذاریم کنار و قاعده رو در همه جای فقه جاری بکنیم. که اگه قاعده رو در همه جای فقه جاری بکنیم، باید یک فقه جدیدی بنویسیم، فقهی که درش حدود و قصاص و دیات نداشته باشه، فقهی که درش خمس و زکات نداشته باشه، نجاسات خیلی محدود باشه یا نداشته باشه. این میشه، این یه تقریب برای اشکاله. تقریب دیگری هم میتونیم بگیم که اگر ما لازرر رو تخصیص بزنیم، یعنی احکام زیادی در اسلام برای پیروان اسلام جعل شده که ضرری است. خب چنین نسبتی به اسلام عزیز باید پاسخ داده بشه. پس کثرت تخصیص ظاهر اشکاله، مهم اینه که ظاهر اسلام را از این شبهه پاک کنیم. تقریب سومی هم باز میشه برای این اشکال مطرح کرد، که اگر اسلام بر امت اسلامی منت نهاده احکام ضرری رو از اونها برداشته، دیگه معنا نداره که باز چند تا حکم ضرری دیگر خود شارع برای مسلمونها جعل کرده باشه و باقی بگذاره. این مستحجنه. از یک طرف منت بگذاره که من حکم ضرری برای شما نمی کنم، از این طرف میبینیم مدام احکام ضرری و بابهایی که کلن ضرری هست برای مکلفین تشریع شده. در پاسخ به این اشکال، مرحوم شیخ انصاری فرمودن این تخصیص با یک عنوان جامع صورت گرفته که همه این موارد مصادیق و افراد اون جامع هستن. حالا ولو ما اون عنوان جامع رو ندانیم و نشناسیم، خب حالا این چه چیزی رو حل میکنه؟ ایشون فرمودن اگر تخصیص تحت یک عنوان صورت بگیره ولو این عنوان دارای افراد زیادی باشن، قبحی نداره. بگه اکرم الناس، بعد دلیلی بیاد بگه فاسق رو اکرام نکن و خیلی از مردم فاسق باشن، این قبحی نداره. اکرم الناس تخصیص خورده، ولی تخصیص با یک عنوانی خورده که این عنوان دارای مصادیق زیادی است. مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال کرده که فرقی نمی کنه با یک عنوان اکثر افراد خارج بشن یا با چند عنوان، به هر حال اکثر افراد عام اگر قرار باشه خارج بشن این مستحجنه. مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقای خویی فرق گذاشتن بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. فرمودن در قضایای حقیقیه اگر اکثر افراد با یک عنوان خارج بشن، بله قبحی نداره، چون مولا در قضیه حقیقیه کاری به مصادیق موجوده در خارج نداره. الان مصادیقش زیاده، یک زمان دیگری ممکنه مصادیقش کم باشه، اما در قضایای خارجیه تخصیص اکثر با یک عنوان هم مستحجنه. در لازرر هم چون ناظر به احکام موجود این لازرر جعل شده، قضیه میشه قضیه خارجیه و لذا پاسخ مرحوم شیخ در اینجا درست نیست. مصنف میفرمان این پاسخ بر فرض هم درست باشه، پاسخ اشکال طبق تقریب اوله، اما طبق تقریب دوم، تقریب سوم، این پاسخ پاسخ وجیهی نیست. به هر حال ظاهر اسلام چیه؟ این همه احکام ضرری در اسلام برای مکلفین جعل شده؟ حالا اینکه اکثر افراد به یک عنوان خارج بشن یا با چند تا عنوان، نتیجه که فرقی در این جهت نمی کنه که. پاسخ دومی که داده شده، در برخی از کلمات آمده که هر حکمی که به صورت ضرری جعل شده باشه، حدیث لا ضرر بهش کار نداره. حدیث لا ضرر مربوط به اون احکامی میشه که در برخی از اوقات ضرری هن، در برخی غیر ضرری، تقییدشون میزنه به صورت غیر ضرری. خب باز مصنف میفرمان که این اشکال با تقریب دوم رو حل نکرده. به صورت سومی پاسخ داده شده که در باب خمس اصلا ضرر صادق نیست، چون از اول فرد مالک خمس منافعش نمیشه، یعنی از همون اول کمتر منفعت میبره نه اینکه ضرر بکنه. بله تو باب زکات ضرر صادقه، ولی حدیث لا ضرر شاملش نمیشه، چون اصلا زکات حکمیه که به صورت ضرری جعل شده. جواب چهارمی هم داده شده، گفتن این قاعده اصلا موارد تعارض ضررین رو شامل نمیشه، دو تا ضرر با هم تعارض بکنن. در باب زمان، قصاص و امثال اینها، اگر حکم به زمان نشه، اگر حکم به قصاص نشه، خب مضمون له ضرر میکنه، مجنیون علی ضرر میکنه. در تعارض بین این دو ضرر اصلا قاعده رو شما نباید مطرح بکنید. مصنف به همه این جوابها اشکال میکنه که اینها همه همراه با تکلفند و اشکال رو با تمام تقاریبش حل نمیکنند. خب پاسخ اشکال چیه؟ میفرمان که اون پاسخی که به نظر ما اشکال رو با همه تقریبهاش حل میکنه اینه که اصلا این اشکالات وقتی به وجود میان که قوانین اسلام رو به صورت فردی لحاظ بکنید. اما اگر یک نگاه مجموعی به قوانین بشه که این قوانین به دنبال اصلاح کل جامعه هستند، میبینیم هیچ ضرری در این قوانینی که به عنوان تخصیص ذکر شده اصلا وجود نداره. مثل پدری که میخواد یک سری قوانینی بر خانوادهش برای پیشبرد خانواده قرار بده، میگه شما که قدرت داری این کار رو انجام بده، شما که پول داری این کار رو بکن، شما که فلانجا رو خراب کردی یا لابرو زود درستش کن، شما باید سر کار بری هزینه زن و بچه تو بدی، شما باید برای سلامتی خودت و خانوادت این کار رو انجام ندی یا این کار رو انجام بدی. دیگه نمیگیم که این حکم ضرر بر این فرد شد، نه، برای پیشبرد خانواده. خب اون زن که توانایی انجام این کار رو نداره، به مرد گفتن تو باید این کار رو انجام بدی. اون بچه که توانایی نداره به این گفتن، او که بلد نیست به اون یکی گفتن. برای حفظ این خانواده، مسئول موندن این خانواده، خب این قوانین جعل میشه. در اسلام هم به همین صورته. خمس، زکات، حج، دیات، قصاص، پرهیز از نجاسات و و و همه از همین قبیله. اگر کسی بخواد یک قوانینی برای یک جمعی قرار بده که این قوانین به نفع کل مجموعه باشه، باید این قوانین رو قرار بده. هر کدوم از این قوانین رو قرار نده اون جامعه ضرر میکنه. حج رو قرار داده یک مجمعی باشه برای مسلمان ها، بیان با هم آشنا بشن، با امام آشنا بشن، مطالب بیاد اونجا، از زبانها، فرهنگها، جاهای مختلف، یک همایش عظیمه که هیچ جای دنیا چنین همایشی وجود نداره. ما در قرآن داریم که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص چنین حالتی رو داره، حفظ جامعه است با این قانون قصاص. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اینجوری اگر شما نگاه بکنید دیگه نمیبینید که لازرر تخصیص خورده باشه، و به این صورت همه اون اشکالات با همه تقاریبش حل خواهد شد. بحث نهم در رابطه با اینه که آیا قاعده لازرر شامل احکام عدمیه هم میشه؟ یه مخص مثل وضو، این وضو ضرریست، لا ضرر برش میداره. اما یک وقت هست عدم ثبوت یک حکمی ضرری است. حق طلاق برای غیر شوهر اگر جعل نشه، در جایی که شوهر نه نفقه میده نه زندگی میکنه، در یک زندانی محبوسه به مدت طولانی، خب عدم حق طلاق برای غیر شوهر ضرری است بر این زن. آیا ما میتونیم این حکم عدمی رو برداریم که برداشتن این حکم عدمی یعنی حق طلاق رو برای غیر شوهر هم اثبات کنیم؟ یه مثال دیگه بزنیم. اگه کسی یک عبد یا اجیری رو گروگان بگیره، میگیم طبق قاعده من اتلف زامنه، به همون میزان روزهایی که گروگان گرفته باید خسارت بده. اما اگر شخص آزادی رو گروگان گرفت، دیگه قاعده من اتلف صادق نیست. عمل شخص آزاد که مالیت نداره تا وقتی اجیر نشده باشه، دیگه قاعده من اتلف صادق نیست. تنها راهی که ما برای اثبات زمان داریم قاعده لازرره. مثال سوم، اگر شخصی به عنوان عبد یک مولای بدی باشه، مدام اذیتش میکنه، کتکش میزنه، آزارش میده، عدم آزادی او ضرری است، آیا لازرر میتونه این احکام رو برداره یا نه؟ بله، ما خودمون توجه داریم که برخی از این مثالها رو میتونیم به حکم وجودی برگردونیم. مثلا ثبوت حق طلاق برای خصوص شوهر ضرریست، اینو نفیش کنیم. بقاء رقیت برای این عبد ضرری است. ولی به هر حال ما بحثمون کلی است، مناقشه در مثال نباید بکنیم. می‌خوایم ببینیم که آیا میشه این احکام عدمیه رو مثل احکام وجودیه با لازرر برداریم. چندین استدلال شده برای این که قاعده لازرر شامل احکام عدمیه نمیشه. یک استدلال، استدلال مرحوم نائینی است. ایشون فرمودن که قاعده ناظر به احکامی است که جعل شده، عدم الحکم که جعل نشده، لذا اصلا قاعده شاملش نمیشه. آقای خویی جواب دادن، گفتن عدم حکم در جایی که قابل جعل حکم هست خودش جعل عدمه، گویا شارع جعل کرده عدم حکم رو، پس قاعده باید شاملش بشه. ولی خب مصنف میفرمان این جواب خودش تکلف داره، باید بیان بهتری بشه. بیان بهتر چیه؟ بیان بگیم که وجهی اصلا نداره برای اختصاص این قاعده به خصوص احکامی که جعل شده. غرض از این قاعده نفی ضرری است که از موقف شرعی متوجه مکلفین میشه. از این موضع گیری که شارع کرده اگر ضرری متوجه مکلفین بشه، این قاعده میاد اون موضع گیری رو نفی میکنه. حالا اون موضع گیری در ضمن وجود حکم باشه یا در ضمن عدم حکم باشه، موقف ایجابی باشه یا موقف سلبی باشه، فرقی نمیکنه. این گونه اگر بیم تقریب بکنیم خب خوبه، ولی اینجور که آقای خویی تقریب کردن تکلف داره. پس نظر ما اینه که شامل احکام عدمیه هم میشود. خب حالا جوابهای دیگری هم داده شده که شامل نمیشود، اون جوابها رو ما عرض بکنیم و پاسخش رو بگیم. مرحوم نائینی فرمودن لازمه این که بگیم این قاعده شامل احکام عدمی میشه اینه که یک فقه جدیدی تأسیس کنیم. میگیم جناب نائینی، این حرف که یک شعاره، خود صاحب اوروه رو شما خودتونم نقل کردید که در همین مثال زوجه که شوهرش نفقه نمیده و در حبس است و چنین و چنان، با تمسک به همین قاعده لازرر حق طلاق رو برای حاکمم قرار داده. پس فقه جدید نشد. یه وقت هست یک چیزی خلاف اجماعه، خلاف ضرورت فقه باشه، ما میگیم که لازرر اون رو اثبات نمیکنه، وگرنه مشکلی نمیاد پیش نمیاد و اثبات میشه با قاعده لازرر. همین احکام عدمیه، یعنی موجب ثبوت حکم میشه. تقریب سوم گفتن لازرر نفی میکنه، لسانش اصلا لسان اثبات حکم نیست، لسانش لسان نفی حکمه. در پاسخ میگیم بله، لا ظهور در نفی داره، اما نفی ضرر از زاویه عالم تشریع و قانون گذاری دو تا مصداق داره. یکی نفی حکمی که مستلزم ضرر است، دوم اثبات حکمی که عدمش ضرری است. اینم یکی از مصادیق نفی ضرره، همین اثبات حکم. چهارمین تقریب اینه که بگیم که اگر لازرر بخواد شامل حکم عدمی بشه مناسب نیست، اصلا عرفی نیست این بیان. برای اثبات یک حکم از نفی بخواد استفاده بشه، این طریقه عرفی نیست. بخوان حکم رو اثبات بکنن، خب اثبات میکنن، نه اینکه نفی بکنن عدم حکم رو. در جواب میگیم که بله، ولی شما نگاه بکنید، لسان مستقیم و مباشری این حدیث نفی ضرر است از زاویه تشریعی. نتیجه نفی ضرر گاهی نفی یک حکم وجودی است، گاهی نفیه یک حکم وجودی است. اونی که مستهجنه اینه که برای اثبات یک حکم از لسان نفی به صورت مستقیم و مباشری استفاده بشه، ولی در اینجا این گونه نیست. انشالله بحث بعدی رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.